قطعه خاطرات تهران از آلبوم خاطرات تهران رو شنیدید، از ساخته های آقای امیر نصر آهنگساز، میهمان امشب برنامه نیستان که در خدمتشون هستیم، و آقای رضا مهدوی کارشناس خوب برنامه‌مون درباره فعالیت های هنری آقای نصر صحبت میکنیم. بفرمایید آقای مهدوی.
خب تو این فاصله که داشتیم کار شما رو گوش میکردیم، آقای رستگاری از اتاق فرمان گفتن که آقای نصر کی زندگی کردن، همش درس موندن. حالا من اینجا توضیح بدم که جسه ایشون و صورت ایشون بیبی فیس اصطلاحا میگن خیلی کوچکتر نشون میده. 40 سالشه دیگه.
بله 40 سال هم شده.
یعنی به نظر احسن از زندگیشون استفاده کردن و آموختن. بله واقعا نعمتیه.
آقای نصر اولین سفرت به مسکو بوده.
بله.
زبانت مگه آماده بوده؟ چون اونجا با انگلیسی آموزش نمیدن.
نه متاسفانه اینم خاطرات خیلی جالبیه که فکر می‌کنم.
بله
من اینجا وارد فرودگاه مسکو شدم و فهمیدم که حالا با اون انگلیسی دست شکسته ای که خودم بلدم ولی دم کارم راه نمیفته و شروع کردم زبان خوندم. بله
ما زود یاد گرفتی.
بله تو دانشگاه معمولا اینجوری که باید همزمان زبانم بخونیم. من بعد از 3-4 ماه واقعا جوری بود که سر کلاس ها بشینم. بله و به همین شکل بود، میون کلامتون ببخشن قطع میکنم، به همین شکل بود حتی هلندم رفتم دوباره زبان هلندی، آلمان رفتم زبان آلمانی. اینه که مجبور شدم بالاخره یه ذره زبانم یاد بگیرم.
جناب نصر من فکر میکنم که موسیقی واقعا سلولای مغز شما رو باز کرده و آماده کرده برای اقیانوسی از هنر.
و اینکه خانم ایشون نخبه هستن، من فکر نمیکردم تا این حد تا اینجاشو واقعا اطلاع نداشتم که همزمان درس خوندیم با
زبان ساز این همه زبانهای مختلف. بله واقعا
خوب. آقای نصر عزیز بفرمایید که این موسیقی ها با یک فرهنگ شنیداری ایرانی اصطلاحاً، این موسیقی خب موسیقی سرزمین ما نیست، یک موسیقی وارداتی است که هر کشوری، هر قومیتی، هر زبانی مجازه که اینها رو اصطلاحاً وطنیزه بکنه. تو همین قطعه کشیم و قطعات بعدی که میخواییم بشنویم، شما چقدر این اتمسفر تو ذهنت بوده که تمام جای خالی رو پر کرده که با سازهای خاص این نوع موسیقی که قبل انقلاب اصلا جاز میگفتن، پاپ نمیگفتن، بعد از انقلاب میتونه این مقدار تعدیل شد بهره‌گیری به خصوص از سازهای بادی و درامزها، بفرمایید که شما با چه تکنیکی اینها رو اینقدر خودی کردید که احساس کنیم مال خودمونه ولی ابزارالات اونوری اصطلاحاً؟
ببینید خیلی سوال جالبی پرسیدید، چون من رفتم وقتی که من تو کنسرواتوار شروع کردم به آهنگسازی، خب یه چیز یه سری اتودایی بود که می‌زدیم و بالاخره تو سبکایی که بود، یه روزی من کارهایی که این سبکی بود و بیشتر نشون نمیدم، چون فهم می‌کردم اصلا شاید، چون دوستام هم که می‌زدن آلمانی و هلندی بودن، اصلا براشون خیلی سخت بود اینجور جمله بندی ریتمیک یا ملودیکی، و حتی با استادم که صحبت کردیم دفعه اول، خب استادم توشون چند تا استاد داشتم، حالا استاد آهنگسازی و تنظیم موسیقی، اونا خیلی موافق بودن اینا اجرا کنیم، ولی استاد گیتار هم میگفت مثلا اینا کاری نیست که بخوای اینجا تو این کنسرواتوار بزنی به قول معروف.
توانایشو نداشتن یا یه جور
براشون
حس خب ناسیونالیستی بود؟
نه فکر نمی کنم، فقط موضوع اینجا بود که خیلی چیز جدیدی بود، یعنی این صدادهی و برای بچه هم سخت بود زدنش، یعنی ما ساعت ها میشستیم تعمیم میکنیم، ولی همین باعث شد که من به خاطر این که یه پایان نامه کتبی هم ما باید می نوشتیم، چون امتحانه ما معمولا یه کنسرتی بود همیشه هر ترم، ولی خب یه پایان نامه کتبی هم بود که من شروع کردم چیزایی که یاد گرفته بودم حالا راجب موسیقی مقامی و ردیفی ایرانی، برای اینکه بتونم اینو به استادام نشون بدم نشستم یه پایان یه چی میگن در واقع یه دفترچه نوشتم پایان نامه که راجب همین موسیقی مقامی و سنتی ایران بود، که من گفتم من قسم این نیست که بیام این گوشه ها رو با ساکسیفون یا گیتار بزنم، اینا اتفاقایی که ملودیکی تو ذهن من افتاده، و چون موسیقی جاز به قول معروف الان جهانی شده و این امکان امکانو به هر کسی هر جایی میده، چون اصلا پیامی که میخواد بده اینه که آزادی و اینکه هر کسی هر جوری که هست با اون زبانی که حرف میزنه رو سازم پیاده کن، چون سازم به هر حال اینه یه زبانه دیگه، اینه یه لهجه است. این بود که من فقط میخواستم بگم اینا شنیده های منه ولی کتبیشم اینجوری میشه. ولی من اصلا منظورم این نبودی که مثلا به طور آزمایشگاهی موسیقی تولید کنم. اینا رو مثلا من استادام مثلا میگفتن، یه کمیسیون 5-6 نفری بود، من هیچ وقت یادم نمیاد که من مجبور بودم دفاعیه کنم به قول معروف، و مجبور بودم مثلا بهم میگفتن این جمله بندی ها رو بخون که ما ببینیم تو چجوری میخونی، مثلا چجوری با بچه ها کار میکنی. و من میخونم و من تمام قطعاتی که مثلا دارم پیانوشو کاملا نوشتم و خودم رو پیانو اجرا میکردم به نوازندم.
یعنی داشتین دشیفت میکردی؟ بونه اولین بار که دارن میشنون؟
بله بله، و خودم میخوندم، یعنی ملودی رو میخوندم، بعد میخوندم که اونا میگفتن ببینیم جمله بندی که تو میخوای، چون رو برگه یه چیز دیگه است، مثلا بعضن کاری که نوشتم رو برگه 4/4 ولی صدا دهیش اصلا یه تمپوی دیگه ای داره، یه متر دیگه ای داره ببخشید. بعد اینجوری بود که مثلا بعد درام هم انقدر نوشتم، بعد دوستای من خیلی صبور بودن و واقعا لطف کردن بچه ها که میشستم واقعا ساعت ها ما میشستیم این جمله بندی ها رو کار میکردیم. و برای این آلبوم جالبی، شاید جالب باشه برای شنونده هم که بگم، ما این آلبوم ادیت نکردیم، یعنی رفتیم استدیو همگی با هم واقعا زدیم،
آنسامبل زدیم.
بله،
بدون میکس و اینها.
بدون میکس، بدون میکس. بله، ما اینو رفتیم توی استدیو بود. حالا
تمرین از قبل داشتیم؟
بله، تمرین یک سال و نیمه.
نمیتونیم بگیم بداهه بوده.
نه، یک سال و نیمه، ولی قسمتش که وسطش بداهه است واقعا بداهه بود.
بداهه زدیم،
ولی کارهای نوشته شده از قبل یک سال و نیم ما، حالا اون موقع بخوام بگم شاید میانگین روزی 4-5 ساعت رو تمرین کرده بودیم.
خب بعد از فارغ التحصیل استاد اونجا وقتی این کارهای تو رو دیدن چگونه ازت استقبال کردن؟
خیلی استقبالش خوب بود، خیلی استقبالش خوب بود. میگم حالا یه نکته‌ای که برای خود من خیلی عجیب بود، واقعا همون استاده هم که با هم مخالفت میکردن، حالا شاید دلایل خودشون رو داشتن، بعد از اینکه ما اجرا کردیم، چون ما رفتیم رو سن به قول معروف، من چون قبلش این کارا رو زدم فستیوال مختلف، حتی نامزد فستیوال جاز پریکس تو جنوب آلمان شدم، تو هلند شدم، تو ایست آف ایسترن فستیوال جاز مختلف، هر جا کارو میفرستم دعوت رو میکنم و نامزد جایزه میشدیم. یه ذره اینا خیلی برام جالب بود و خوب بود. و روزی که ما رفتیم تو کنسرواتوار، اجرای آخر من بود که در واقع مدرک کنسرواتوار میگرفتم، بعد از اجرا که بچه ها واقعا سرسن میگفتن یه ذره میترسیم، که من گفتم بریم دیگه، حالا دیگه تا اینجا که اومدیم، که واقعا ولی بعدش استقبال خوب بود و استادان به من همه نمره کامل رو دادن، یعنی بالاترین نمره‌ای که میشده.
خیلی خوب،
بسیار خوب. اگر موافق باشید باستم یکی از کارهای شما را آقای نصر بشنوید.
خیلی لطف میکنید،
معرفی میکنید.
این کار از آلبوم Fragments of Life، یعنی تکه های، حالا ترجمه فارسی شاید بتونیم بگیم تکه های از زندگی، که این واقعا به همین شکل بود، والا آهنگایی بود که من خیلی آهنگای کوتاهی هم بود و خیلی مینیمالیستی اینو کار کردیم. تو این آلبوم تمرکزم کاملا رو صدا و تصویر و فضاسازی هارمونیکی بوده و تو این آلبوم از گیتار باریتون استفاده کردم. گیتار خیلی خاصیه، کم زده میشه، یا اصلا اون موقع که من سفارش میدادم واقعا یه این، حالا خیلی شرکتای کمی این گیتار رو تولید میکنن، سازهای کمی این گیتار رو تولید میکنن. بله، حالا خیلی توضیح دادم. اینو با دوستم، خیلی یکی از دوستم که اینم ساعت ها ما اینو روی این آلبوم کار کردیم، ساکسیفون تنور میزنه.
تکه های از زندگی رو شنیدید از ساخته های آقای امیر نصر آهنگساز و میهمان امشب برنامه نیستان. در کنار ایشون هستیم و آقای رضا مهدوی کارشناس خوب برنامه‌مون و درباره فعالیت های هنری آقای نصر داریم اطلاعات کسب میکنیم. با توجه به گفته های ایشون آقای مهدوی انقدر آقای نصر گفتنی فراوان دارن واقعا در یک برنامه نمی گنجه، با توجه به سیر آموزش ایشون، کارهایی که یاد گرفتن، سازهایی که یاد گرفتن، کارهایی که انجام دادن. انشالله که الگو باشید برای دیگر جوانان که یه ساز یاد میگیرن بعد میگن وقت نداریم. در خدمت شما
هستیم. بعضی خدمتشون باشیم، قول بگیریم از شما اینکه خوب و روان توضیح میدن. این نکته مهمیه در رادیو. آقای نصر، کارهای شما جنبه روایی داره، داستان داری، یعنی سناریو نوشتی؟
بله.
کار تئاتر کردی؟
یه خب جور جنس موسیقی فیلم اصلا کارتون؟ بله
بله، خیلی جالبه شما اینم اشاره کردیم بهش. واقعا همینجوری بود، به خصوص تو این دوتا آلبوم، به خاطر همین اسمش گذاشتم تکیه از زندگی. اینا هر کدوم داستانه برای خودم بوده.
داره.
بله بله، حتی من واقعا نوشتم، یعنی حتی به یعنی رو ورق می نوشتم، حتی
جمله تصویر سازی زندگی بله بله خود رو کاغذ آوردی.
بله بله، و حتی برای دوستام هم که اجرا می‌کردیم ساعت‌ها می‌نشستیم راجع به این قضیه حرف می‌زدیم، به خصوص تو این آلبوم دوم چون دو تایی هم بودیم خیلی بهتر بود. و ژول یکی از دوستای خیلی صمیمی که هنوز ما با هم همکاری می‌کنیم، 15 16 ساله فکر کنم. و بله، تئاتر هم من 4 5 سالی تو تئاتر موزیک تئاتر می‌نوشتم، خودم رو سن بودم، کمک میکردم تو جای دیگه، حالا تو نویسندگی نه، ولی تو طراحی فکری و ایده پردازی. و خب اون 4-5 سال ما یه میگن کمپانی، حالا مثلا تئاتری هم زده بودیم که بالاخره کشورهای مختلف از پرتغال و اسپانیا، هلند، آلمان، الان خیلی حوزه زنم، ولی کل اروپا رو برنامه، یعنی تئاترامون رو میرفتیم اجرا میکرد.
خب ما الان دوتا اسم قشنگ از ترک های شما، شیعه های شما که پخش ها چنیدیم، اینها اول اسمش میاد تو ذهنت چون خیلی متفاوته، یا اینکه کار ساخته میشه بعد نامگذاری میشه؟
متفاوت بوده، یعنی من یه کارهایی هست برای ساخته بودم برای یه عنوانی که خیلی رون عنوان تاکید داشتم، ولی بیشتر کارا واقعا اول موسیقیش بوده، موسیقیش بوده، بعد اون حالا هوایی که حالا اون زم اون بازه زمانی که توش بودم شاید تعیین کننده اسمش میشده.
خب اگر بخوای در همینجا تو کشور خودمون فعالیت ها رو داشته باشه و اینو موسیقی ها که خیلی هوادار داره اصطلاحاً، و ما توی شرایطی هستیم که موسیقی پاپ هم خیلی نزول کرده به لحاظ محتوایی، کلام و موسیقی ها دوران سختی رو داریم میگذرونیم و رادیو تلویزیون همینه دارن میپردازن و کارشناسان رو میارن صحبت میکنن. شما اگه بخواین ایده ای داشته باشید، فکر میکنید با این نوع موسیقی میتونید یک جایگزین مناسب باشین و یک ریل گذاری جدید ایجاد بکنید که از اون فضای خیلی سطح پایین و دم دستی بیام توی جایگاهی، توی بستری قرار بگیریم که بتونیم یک جشنواره اختصاصی برای این نوع موسیقی ها بذاریم، چون مسئولان هم هنوز هم نپذیرفتن برای این نوع موسیقی جشنواره اختصاصی بذارن.
بله، و واقعا این خیلی نکته مهمیه، یعنی فکر میکنم تنها راه فرهنگسازی همینه، به خاطر اینکه انقدر الان این موسیقیه که به این شکل هست مخاطبای خیلی خاصی الان پیدا کرده و عموم جامعه شاید قبول نکنن، اینا حتما به تهیه کننده ها یا کسایی احتیاج داره که به قول معروف یا مسئولان امن یا دولتی باشه که بشه بتونن حرف اصلا اجرا بشه، چون به هر حال موزیسیان ها این قدرت رو ندارن که خودشون بخوان از نظر حتی توان مالی یا هر چیزی که باشه این کار رو انجام بدن. و من فکر میکنم بزرگترین موزل ما الان موسیقی، تو موسیقی ما، شاید تو موسیقی پاپ به این شکل سبک شناسی، یعنی خیلی همه چی پراکنده شده و خیلی خوب این دیگه حرفی نیست که من بزنم، فکر کنم واضح خیلی زیاد به شدت برداشتای یا حالا به اصطلاح کپی از موزیکای شاید خیلی سطحی انجام میشه.
خب ما یه دقیقه بیشتر وقت نداریم چون بحث مالی رو پیش کشیدیم، اوضاع مالی خود در آلمان چگونه است؟ یعنی چطوری میتونی تی طریق بکنی؟ به شما سفارش میدن، حقوق میدن، یا از تهران برای شما پول میفرستن؟
بله، خدا رو شکر من میتونم واقعا بگم که حالا من یا شاید خیلی بچه های موزیسین های آلمانی، ما واقعا میتونم بگم خیلی زندگیمون خوبه آلمان، یعنی به عنوان موزیسین ما چون نه از ایران که برای
موسیقی خوبه.
بله بله از ایران که هیچی، چون
دولتی حقوق میگین یا سفارش میدن؟
نه من سفارش کار میگیرم. من تو مدرسه دولتی هم چند سالی تدریس کردم، ولی چون به عنوان موزیسین یه مدتی انقدر کارم زیاد شده بود سفارش کار داشتم، چون میدونم معلمی یه رسالتیه و باید وقت بذارم. یعنی من دوست داشتم برای تک تک شاگردام که تو مدرسه موسیقی میومدن زمان بذارم و برای هر کدومشون یه متد چیزشام. بعد از چند سال دیدم وجدانم قبول نمیکنه. اون دوره‌ای که داشتم تموم شد، دیگه گفتم نمیام. ولی الان من هیچ جای دولتی نیستم، خصوصی هم، خودم به قول معروف اصطلاحا اونجا میگن شرکت باید بزنیم، چون ما برگه مالیاتی داریم عین یه تاجر، عین یه مغازه‌دار، و مالیات میدیم به عنوان موزیسین و اونو بهش میگن شرکت فلان به ثبت رسیده. حالا من دو تا شرکت تو موسیقی دارم، یه نصف برای خودم، یکیش مشترکم با یک کس دیگه، که ما سفارش کار میگیم بیشتر اجراست، ولی سفارش خیلی ضبط میگیریم و چیزای مختلف. حالا من موزیک فیلمم کار کردم، ولی خب فیلمای کوتاه بوده. و
درود بر شما خانم ویدی، واقعا نکته یا ببینید اصلا آلمان سرزمین خطه موسیقی خیز دیگه، چون تو از عمر اتریش تا کشور دیگه و شهرهای دیگه،
واقعا بهشون تبریک میگیم.
اتفاقات مهمی رقم میزنن
که با این ذخیره علمی، با این پشتوانه غنی، شما در سن 40 سالگی انسانی شدید با نام آقای امیر نصر آهنگساز و اینقدر دانسته دارید. من وقتی که گفته های شما رو گوش میکردم به یاد یک رمان افتادم از مارسل پروست، در جستجوی زمان از دست رفته. فکر میکنم شما هیچ وقت اون زمان از دست رفته رو جستجو نکنید، چون نداشتید اصلا. واقع.
خیلی لطف دارین. این تیتری که گفتی، من آلبوم خاطرات تهران تیتر اولش جستجوگر اسمش.
چه جالب.
حالا مورد... یعنی
حالا تو برنامه یه پخش میکنیم و صحبت میکنیم.
انشاءالله. خیلی خوشحال شدیم از آشناییتو، ممنونیم که به نیستان آمدید. براتون آرزوی موفقیت میکنم در هر جای ایران عزیز که هستید. همینطور از شما تشکر میکنم آقای مهدوی. امشب توفیق این رو داشتیم که میزبان یکی از هنرمندان بسیار خوب کشورمون آقای امیر نصر آهنگساز باشیم و با ایشون آشنا بشیم. هر جا که هستید موفق باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
ممنون. متشکرم آقای مهدوی.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
ادامه برنامه نیستان را از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. با هم میشنویم.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه نازنین هموطنان شیفته فرهنگ ایران، ایران زمین و خونیای ایرانی. باز هم به روال برنامه های پیشین، پیش از آن که پردگردانی ها رو برای شما شرح دهیم و بنوازیم، خواهش میکنیم که به مقررات راهنمای رانندگی توجه کنید. این مقررات و این دستورها برای حفظ تندرستی و سلامت شهروندان و شما نازنینان درست شده است. با احترام گذاشتن به این قوانین، جامعه شادتر و سالمتر خواهیم داشت. اکنون یک پردگردانی از افشاری به بیاترک خواهیم داشت. می‌دانیم که اگر عراق افشاری رو بنوازیم، می‌توانیم از اینجا به بیاترک پردگردانی کنیم، ولی در اینجا مراد ما پردگردانی از افشاری به بیاترک در همون گام است، نه گام دیگری. توجه کنید. موسیقی اکنون گوشه رهاب یا رهاوی می تواند پلی باشد برای مرکب نوازی یا پرده گردانی از افشاری به بیاترک، در واقع از افشاری دو به بیاترک سی بمول. اکنون می خواهیم از شور سل به شور دو پرده گردانی کنیم. برخی این گوشه را به نام حسینی میشناسند، ولی در واقع این گوشه بزرگه. حسینی درآمد شور در اکتاو بالاتر از جایی است که آغاز میکنند. این گوشه بزرگ و در پی اون گوشه کوچک میآید. آنچه برای شما نواختیم پردگردانی از افشاری دو به بیاترک سی بمول، آنگاه به شور سل و سپس پردگردانی از شور صلح به شور دو از طریق گوشه بزرگ و کوچک بود.
از استاد کیوان ساکه تشکر میکنم برای اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخشهایی رو که شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر جای ایران عزیز که هستید آرام باشه قلبتون و سرشار از مهر و مهربانی. شب خوش، خدا نگهدار.
شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندیم. از بخش